مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خب خدمت همه عزیزان سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمتون. در جلسه قبل عرض کردیم خدمتون که در عرصه جهانی و در عرصه تاریخی نوع نگاه به حق و ارزش و اینکه منبع حق و منشأ حق و تعیین ارزش چه جایگاهی هست، دو نوع رویارویی رو و دو نوع نگاه رو پدید میاره که این نگاه ها با هم در تقابل و رویارویی قرار داره. سلام علیکم و رحمت الله. و یک نگاه امر حق و ارزش رو در ارتباط با امر قدسی تعریف میکنه، اما نگاه دوم نگاهی هست که اون رو گسسته از امر قدسی و بریده از امر قدسی تعریف میکنه. و این نوع رویارویی و این دو نگاه یک سطحی از تقابل رو در نظم جهانی رقم میزنه که با سطوح دیگه فرق داره. من قبلا اینجا هم خدمتتون عرض کردم که تاریخ رو که نگاه کنیم، تاریخ عرصه رقابت الگوهای مختلف نظم جهانی هست. یعنی مکاتب مختلف هر کدام برای الگوی نظم جهانی خودشون مبارزه کردن. زمانی لیبرال سرمایه‌داری هست، زمانی سوسیالیسم هست، زمانی ناسیونالیسم هست، زمانی فاشیسم هست. همه اینها معتقد بودند که ما در رابطه با نظم جهانی یک الگویی داریم و این الگو رو می‌خواستن به کرسی بنشانند. و توی این عرصه رقابت خودشون در حقیقت درگیر بودن و تاریخ از این ساخته شده. اما سطح تعامل و تقابل اینها همه‌اش در عرصه این بوده که در حقیقت نوعی از نظم بر مبنای قدرت بوده. نظمی در ارتباط با امر قدسی نبوده، در ارتباط با این نبوده که حق و ارزش رو بخواد به امر قدسی مرتبط کنه، بلکه الگوی نظمی بوده که در درون گفتمان قدرت با هم رقابت میکردن. اما این نوع تقابل یک سطح دیگری از تقابل رو در رابطه با نظم رقم میزنه که این سطح از تقابل تمام سطوح دیگر رو تحت شعاع قرار میده. یعنی الگوهای دیگر در مقابل با این الگویی که مبتنی بر قدرت نیست، بلکه مبتنی بر عدالت و قسط و ایمان و باور به امر قدسی است، در مقابل اون قرار میگیره. و این مقابله هم یک طول تاریخ بشریت رو شکل میده و هم در پهنه جهانی و گستره جهانی هست. یعنی تمام نظم‌ها و الگوهای نظمی که باقی مانده باشند و مبتنی بر قدرت باشند که همگی بر این امر اتفاق دارند و همه در صدد این هستند که رکن نظام بخش خودشون رو قدرت قرار بدن. ببینید یک بار هست میگیم که قدرت رو به دست بیارن برای یک هدفی و یک رکنی که اون رکن موضوعیتی داره، یک بار رکن نظام بخش رو اصلا قدرت قرار میدن. این دوتا خیلی فرق داره. الگوهای نظم که بریده از امر قدسی هست در حقیقت حق رو و ارزش رو خودش میخواد تعریف کنه و خودش یعنی جایگاه قدرت. در نتیجه رکن نظام بخشش میشه قدرت. و این تقابل هم تاریخی و هم جهانی رویاروی همه بشر قرار میگیره و انسان‌ها در این مقابله و در این رویارویی حق انتخاب و حق این دارند که کدام رو بر بگزینند. اینجا یکی از حق‌های اساسی و بنیادینی که توسط همون که قائلیم امر قدسی حق رو تعریف میکنه شکل میگیره و اون حق انتخاب زیست مؤمنانه یا زیست غیر مؤمنانه، زیستی که سازماندهی رو در امر قدسی میبیند و یا زیستی که در امر قدسی نمیبیند. این خودش یکی از حقوق اصلی بشر هست و اساسا در نظم خلقت قرار داده شده. ببینید خیلی مهم هست که ما میگیم عرصه تاریخ بشر تقابل دو نوع نظمه، نظمی که حق و ارزش رو با امر قدسی تعریف میکنه و نظمی که این چنین نیست، گسسته از امر قدسی هست. و هر انسانی توی این پهنه تاریخی در جایگاهی قرار گرفته که یکی از این دو نظم رو انتخاب کنه و خود این حق انتخاب، حق تعیین سرنوشت، حق زیست مؤمنانه یا زیست غیر مؤمنانه، خودش یکی از اون حقوق مهم هست و حقوق کلیدی هست و حقوق بنیادین هست که وقتی به عنوان این میگیم که حق رو باید امر قدسی تعریف کنه، امر قدسی این رو به عنوان یکی از حقوق بنیادین تعریف میکنه. چرا؟ نظم، نظم اجتماعی یک مرحله از نظم هستی هست. جهان خلقت شکل گرفته برای هدفی و دارای رکنی است و نظامی و نظمی. یکی از این اجزای جهان خلقت سازماندهی اجتماعی بشر هست و خود بشر هست. بشر خلق شده برای چی؟ برای اینکه فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خودش با قدرت خودش، با توان خودش، با فهم خودش بتواند انتخابگری کند که یا راه هدایت رو بر بگزیند و یا راه کفران رو بر بگزیند. این یکی از حقوق بنیادین خلقته. یعنی خداوند که انسان رو خلق کرد، انسانی رو خلق کرد که دارای عقل است، دارای اراده است، دارای انتخابگری است. اگر این حق ازش سلب بشه، اساساً فلسفه وجودی انسان زیر سوال میره. در سازماندهی اجتماعی انسان هم همون امر قدسی که میاد و بیان میکنه که این امر باید حقوق و ارزش ها به دست امر قدسی باشد و امر فرابشری باشد، یکی از حقوق کلیدی و بنیادین رو در این قرار داده، چون این با نظام خلقت اصلا برای این بوده، انسان برای این خلق شده که تو انسان در مقابل این تقابل تاریخی خودت باید انتخاب کنی. و اینجا حق تعیین سرنوشت و به علاوه مهمتر از اون در سازماندهی اجتماعی حفظ این حق، پاسداشت این حق، نگهداری این حق از امور بنیادین نظم جهانی میشه، نظم و سازماندهی اجتماعی میشه. عنایت بفرمایید، فرماید که ولا توت در سوره کهف آیه 18، ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. کسی که غافل است قلبش از ذکر ما، ذکر ما رو غفلت کرده. و تبع هوا و کان امره فرطا، سراغ هوا و هوسش میره و امرش امر بر زیاده خواهی میشه. و قل الحق من ربکم، یکی از اون قسمت هایی که اغفلنا قلبه عن ذکرناست دقیقا همین جاست که در سازماندهی اجتماعی که باید این سازماندهی اجتماعی حق و ارزشش با امر قدسی باشه، این غافله، این از این روی برگردانده. و تبع هوا، وقتی امر سیاسی، امر اجتماعی، امر سازماندهی رو قطع میکنه از امر قدسی، ناچار و تبع هوا، خود به خود حالا تبع هوا میشه، یا هوای خودشه یا هوای کسی که بالای سر خودش نشانده. و کان امره فروتا، در این صورت دیگه امرش امر فروتا میشه، زیاده خواهی میشه، سلطه میشه، استکبار میشه، طغیان میشه. و قول الحق من ربکم، بگو حق از جانب خداست، خداست که حق رو تعیین میکنه، امر قدسی است که این مسئله رو تعیین میکنه، امر فرا بشری است که حق رو تعیین میکنه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. توی این نظم هستی این نهاده شده که در سازماندهی اجتماعی تو هستی که قدرت انتخاب داری و با این قدرت انتخابت یا هدایتت رو رقم میزنی یا ضلالت رو. نظم در این است که این حق تأمین بشه، نظم در این نیست که این حق برداشته بشه. و اساساً چرا حق و ارزش میاد به دست امر قدسی؟ برای اینکه اون نظم هستی محقق بشه. ولی وقتی میره دست قدرت‌ها، قدرت‌ها همین حق رو سلب می‌کنن. یعنی دیگه حق از این که شما بتوانی قدرت انتخاب داشته باشی رو سلطه از شما می‌گیره. میگه حتما توی همین پهنه لیبرال کپیتالیسم یا سوسیالیسم و کمونیسم، توی همین عرصه ها فکر کن، توی همین عرصه ها حق داری، ارزش ها تو ما تعیین میکنیم، قدرت انتخاب رو میگیره. رضا اون عرضی که در جلسات اول خدمت رو عرض کردم که چطور نظام مدرن و قدرت های مدرن دقیقا انسان رو از انتخابگری جدا میکردن و هرچه این نظم پیچیده تر میشد، شیوه ها و روش های سلطه‌شون هم پیچیده تر میشد و شیوه های ماهرانه تر و ابزارهای دقیق تری رو به کار میبردن، با نام دموکراسی، با نام آزادی، با نام تجارت آزاد، با نام های مختلف. توی این سیستم های پیچیده تماما حق انتخاب انسان سلب میشه و اساسا اگر نظمی شکل بگیره که نظم مبتنی بر قدرت باشد، جایگاه نظم جهانی رو و نظم عالم هستی رو به هم میزنه. یعنی انسانی که تو آمدی در این عالم طبیعت قرار گرفتی که با انتخابگری خودت، اصلا فلسفه خلقتت این بوده، با انتخابگری خودت یا راهی رو بر بگزینی که حق و ارزش رو پاس می‌داری یا راهی رو بر می‌گزینی که نه، طغیان می‌کنی، استکبار می‌ورزی از اینکه امر قدسی حق و ارزش رو تو تعیین کنه. تو باید این رو خودت انتخاب کنی و کمال سعادت و شقاوتت با همینه و انبیا اومدن این بستر رو برای آزادی تو فراهم کنن. لذا آزادی، حق تعیین سرنوشت به عنوان مهمترین ارزش تلقی میشه در دین اسلام. اما این تنها راهش هم با تحقق خود دین اسلامه، یعنی تحقق آن جایگاهی که سیاست رو، امر سیاسی رو، امر اجتماعی رو، امر نظم سازماندهی اجتماعی رو با امر قدسی تعریف میکنه. تو در این تقابل تاریخی آزاد هستی و همین آزادی فلسفه خلقته. فلسفه خلقت چیزی غیر از این نیست که انسانها بیان با همین نوع آزادی تکامل خودشون رو رقم بزنن، تکامل خودشون رو تعیین کنن. در نتیجه حق تعیین سرنوشت توی این رویارویی در حقیقت شکل دهنده یک مراتب نظمه. ببینید نظم، وقتی ما میگیم نظم این جهان، نظم مبتنی بر سازماندهی اجتماعی در این جهان گسسته از نظم‌های دیگر نیست، خداوند عالم خلقت را منظم خلق کرده. در درون این عالم خلقت انسان هست و روابط اجتماعی انسان. پس انسان تو باید اولا در درون خودت نظم رو ایجاد کنی، در درون خودت هم قوقایی برپاست، در درون خودت هم خیر و شر دارن با هم می جنگن. و این مرتبه از این است که تو باید این نظم رو اینجا با اراده خودت با توان خودت ایجاد کنی و ارزش ها و حقش هم خداوند میگه به تو، امر قدسی میگه به تو. چرا امر قدسی میاد حقوقی رو بیان میکنه، قوانینی رو بیان میکنه که مربوط به فرده، در انسان با خودش دقیقا. هیچ قانون این کار رو نمیکنه. امر خصوصی دارن و امر عمومی دارن. چرا این در نظم اسلامی امر خصوصی و امر غیر خصوصی از این زاویه به هم میریزه و این دوتا با هم مرتبطه؟ چون اگر تو در درون خودت نتونی نظمی رو احیا کنی، در روابط اجتماعی هم نمیتونی نظم رو احیا کنی. و وقتی نتونستی این نظم رو احیا کنی، با عالم خلقت و نظمی که بر این عالم خلقت هست و فلسفه وجودی تو نمیتونی ارتباط برقرار کنی. لذا شریعت و اخلاق هم در زاویه فردی میاد حقوق ارزش رو تعیین میکنه، که تو هم در اینجا هم مخیری یا با امر قدسی ارتباط برقرار کنی یا خارج از اون بری خودت و در جنود ابلیس اون نظم ابلیسی که میخوای رو برای خودت ایجاد کنی. مخیر هستی، اما اگر راه سعادت رو میخوای باید اینجا هم به امر قدسی متصل بشی. و چه در سازماندهی اجتماعیت، در سازماندهی اجتماعی حق تعیین سرنوشت به دست توست، اما حق تعیین نظم جهانی به دست تو نیست. نظم جهانی رو که اون بستری که برای همه انسان‌ها این انتخابگری رو پدید میاره، همه مؤمنان مسئولند که این نظم رو بر اساس اتصال با امر قدسی پدید بیاورن. و تنها این نظم هم باید هژمون بشود، چون این نظم میتونه حق انتخاب رو فراهم کنه، نظم سازماندهی اجتماعی رو با نظم جهانی و نظم خلقت پیوند بده. پس انسان‌ها آزاد هستند برای حق انتخابگری خودشون، چه در قالب فردی چه در قالب جمعی. اگر اراده جمعی بر این قرار گرفت که زیست مؤمنانه کنه یا زیست غیر مؤمنانه کنه، این حق براش هست که زیست غیر مؤمنانه هم میخواد بکنه بکنه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. فرمود قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. ای مردم، قد جاءکم الحق من ربکم، حق از جانب خدا آمده. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه و من ضل فانما يضل عليها و ما انا عليكم بوکیل. ما انا عليكم بوکیل اینجا به این معنا نیست که من وکیل نیستم تا نظم جهانی رو بر بیاندازم که مبتنی بر سلطه است. این وظیفه انبیاه. اصلا انبیا میان برای چی؟ برای اینکه قسط رو محقق کنن، برای اینکه عدل رو محقق کنن، برای اینکه نظم مبتنی بر اتصال با امر قدسی رو محقق کنن. اما ما انا علیکم بوکیل یعنی اینکه چیه؟ یعنی من وقتی این نظم رو محقق کردم، انتخاب با خودته، توی فردی یا توی جمعی فرق نداره. من نیامدم یه سلطه‌ای باشم که تو رو از این مسیر خارج کنم. لذا اینجا ببینید، یکی از مقولاتی که سکولاریسم خیلی بهش مباهات میکنه و اتفاقا نتوانست، یعنی سکولاریسم تنها جایگاهی بود که به این خیلی مباهات میکرد، این بود که من آمدم به عنوان یک جایگاه خونسا صحنه ای رو برای شما فراهم کنم که در این صحنه شما انتخابگری کنید. ببینید، ادعای سکولاریسم همین بود که من زمینه خونسا رو میسازم، شما میخوای متدین باش میخوای نباش، میخوای متدین به این دین باش میخوای متدین به این دین نباش، میخوای هر زاویه‌ای داشته باشی داشته باش، من بستر خونسا رو برای تو فراهم میکنم. به این معنا خونسا رو، به این معنا خونسا رو، یعنی به معنای، ببینید یه بار هست ما میگیم خونسا یعنی شما در قبال جبهه حق و باطل، در قبال اهتدا خونسایی وسط داری حرکت میکنی. این خونسا بودن بده. پیامبران نسبت به این، اصلا پیامبران اومدن برای هدایت، اومدن بگن که این راه راه درسته، این مسیر مسیر درسته. ولی پیامبران برای تحقق نظم برای چی آمدن؟ اینکه نظمی رو محقق کنن که اولا در بستر جهانی قدرت انتخابگری رو برای شما بسازه، ثانیاً در اون جایی که مؤمنان در این بستر انتخاب میکنن نظم الهی رو، اون نظم الهی رو به بهترین وجه محقق کنن. یعنی یک جامعه ولایی برای تکامل ایمانی محقق میکنن. اینجا میشه نظم جامعه ولایی. اما نظم جهانی چیست؟ نظم جهانی بر این است که شما بتوانی انتخابگری کنی. در این انتخابگری چه جایگاهی میتونه این کار رو بکنه؟ نظمی که متصل به امر قدسی باشه، پاس بداره حقوق همه انسانها رو، حقوقی که توسط خداوند تعیین شده، توسط شریعت تعیین شده، توسط اخلاق الهی تعیین شده. توی این نظمی که ایجاد شد، یه عده میان به سمت چی؟ به سمت انتخاب در حقیقت اون جبهه حق، جبهه‌ای که امر سیاسی رو با امر قدسی متصل می‌داند، یه عده هم میان رو برمیگردانند. اینهایی که روی برمیگردانند هم قدرت انتخاب دارند، ولی به شرطی که چی؟ به شرطی که سلطه‌گری نکنند، به شرطی که نظم رو به هم نزنند. این نظم آمده برای اینکه جلو سلطه‌گری رو بگیره، برای اومده که اون فلسفه خلقت رو محقق کنه. و اینو سکولاریسم نمیتونه بکنه، کما اینکه نتونست بکنه. سکولاریسم تبدیل شد به سکولاریزاسیون و در خشن‌ترین وجهش سکولاریسم دین زدایی کرد، ولی خودش تبدیل به دین شد، دین الحادی شد. چرا؟ ببینید شما سکولاریسم نگاه کنید، سکولاریسم بنیان فکریش بر این بود که من جامعه خونسا میسازم، اما نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که دینداران رو از عرصه اجتماعی، آموزه‌های دینی رو از عرصه اجتماعی حذف کرد. یعنی دقیقاً همون تحمیل قدرت خودش رو کرد. و حتی فراتر، و حتی فراتر، حوزه دانش رو هم سکولار کرد. یعنی گفت تو حق نداری نسبت به دین پدیده‌های، حتی پدیده‌های دینی فکر کنی. تا چه بشه به اینکه آموزه‌های دینی؟ سکولاریسم ایدئولوژی بسیار بسیار تندی شد و در دین زدایی گام برداشت. خب اینجا حق انتخابگری رو اصلا نتونست فراهم کنه. چرا؟ چون اصلا فلسفه این است که انسان، بشر گسسته از امر قدسی، نمیتواند حق رو هم تبیینش کنه، هم درکش کنه، هم درک به معنای کلی میتونه بکنه. اما اینکه حقوق انسان چه ابعادی داره، چه شئوناتی داره، ارزش‌ها چی هستن، فطرت انسان درک کلی داره، اما درکی برای سازماندهی اجتماعی و اینکه دست قدرت‌های قدرت رو قطع کنه نداره، بلکه خودش چون منفعت طلب میشه، خودش به جای اون تبدیل به دین میشه، خودش میشینه خودش سلطه‌گری میکنه، خودش ایدئولوژی میشه، خودش حکمرانی میکنه و از همه اینها به عنوان ابزار استفاده میکنه، دین رو هم به عنوان ابزار استفاده میکنه. در همین فهمه که ببینید جهاد ابتدایی اینها معنای خودش رو پیدا میکنه. جهاد ابتدایی یعنی نظمی که باید بر عالم حاکم بشه، نظمی است که اون حق زیسته و انتخابگری مؤمنانه رو برای شما فراهم کنه. ببینید چرا قدمای ما، تو حالا قدما که میگم یعنی فقهای ما، چون هم شامل قدما میشه هم متأخرین میشه هم متأخر متأخرین میشه، چرا فقهای ما این درک از جهاد نداشتن که جهاد به معنای کشورگشاییه؟ هیچ کنشون نمیگفتن به معنای کشورگشاییه، هیچ کنشون نمیگفتن به معنای اینکه مسلمان بکنی. جهاد ابتدایی به معنای مسلمان کردن نمیدونستن، به معنای این میدونستن که اعتلاء کلمه حق، علو اسلام، اعتلاء کلمه حق و علو اسلام یعنی چی؟ یعنی جهاد آمده برای اینکه نظمی رو محقق کنه که اساساً این نظم، نظم خلقته، سازماندهی اجتماعی برای اینکه حقوق مشخص بشه، فضائل مشخص بشه، ارزش‌ها مشخص بشه، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، سلطه ها برداشته بشه، لیزعنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اینها برداشته بشه، در نتیجه انسان انتخاب گری کنه خودش، و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. قدما چون برداشتشون از این فکر جهاد در درون نظم مدرن نبود، لذا هیچ کدوم هم جهاد رو به معنای مسلمان کردن، به معنای خشونت طلبی، اصلا قاعده جهانی همین است. قاعده جهانی این است که الگوهای نظم هژمون میکنن خودشون رو، نظم رقیبشون از بین میبرن، چون نظم رقیب که باشه او الگوی خودش رو پیاده میکنه. وقتی شما معتقدید که در صحنه تاریخی دو الگو هست، یه الگوی هستش که مبتنی بر اسر و اغلال هست، خب این باید برداشته بشه، چون این با نظم عالم هستی نمیسازه. و جهاد ابتدایی هم استراتژی اینه که نظم تو رو محقق کنه، لذا هیچ کدوم این برداشته. ولی چرا معاصرین بعضی هاشون این برداشته میکنن و خیلی هاشون هم شروع کردن جهاد ابتدایی رو کاملا حذف کردن، توجیه هایی میکنن که این توجیه ها نمیشه از کجا درش برد؟ چون دارن در درون نظم مدرن به جهاد ابتدایی نگاه میکنن. حتی اگر در درون نظم مدرن هم دقت میکردن و جهاد رو ناظره به تحول در نظم میدیدند، باز هم باور کشورگشایی در نظم مدرن هم عرض کردم، لیبرال سرمایه‌داری سعی میکنه نظم خودش رو غالب کنه، کما اینکه 170 سال ارزم بزرگ شما، حالا 70 سال نشد ولی بالاخره شاید مثلا بگیم 40 سال 50 سال با نظم سوسیالیسم درگیر بود، برای اینکه نظم خودش رو، و سوسیالیسم هم همینطور، و این دو هیچ کدوم به همدیگر بر نمیتابیدن، اصلا نظم ها همدیگر بر نمیتابن. چون شما اگر حیات برای نظم دیگری قائل باشی، تنها در صورتی دیگری رو برمیتابی که چاره ای نداری. عرض کردم چاره ای نداری، چون نظم دیگر رو نمیتونست به هم بزنه، نظام شده بود نظام دو بلوکی، نظام دو جهان بود، دو جهان کاملا متفاوت، با هم هیچ تعاملی هم نداشت، هیچ تعاملی هم با هم نداشتش، چون این ماهیت نظم اینجوریه ها. بله در درون نظم تکثر حالا معنایی میتواند داشته باشه، ولی تکثر در نظم ها بیمعنیه. جهاد ابتدایی اومده برای چی؟ برای اینکه تکثر در نظم رو نمیپذیره. نظمی که متصل با امر قدسی نباشه خلاف نظم خلقت، خلاف نظم در سازماندهی اجتماعی اونو. و این برداشت پس زمینه فکری رایج فقها بوده، لذا خیلی بحث جهاد براشون با بحث های حقوق و با بحث های بشریت و انسانیت و اصلا معنای خشونت هم نمیداده. ولی چرا برای برخی معاصرین اینو میده؟ چون تفکرشون، سطح تفکرشون، سطح تحلیلشون، سطح تحلیل نظام جهانی نیست، سطح تحلیل کلان نیست، سطح تحلیل خرد رو نگاه میکنن، خب میگن در دو تا کشور چرا یک کشور بره برای یک کشور دیگه بجنگه؟ برای کشور فقط قاعدش اینه که یا کشورگشایی کنه یا شمشیر بکشه مال اینکه دیگران رو تحمیل عقیده کنه. فلذا مخالف با لا اکراه فی الدین تفسیرش میکردن و اون وقتش باید چیکار کنن؟ باید بیان جهاد رو تهی توجیه کنن، بگن این حالت یا ابتدایی نیست یا دفاعی هست یا هزار دوتا یا بیارن. پس حق زیست مؤمنانه و حق زیست کافرانه یکی از حقوقی است که اساساً در ذیل نظم مبتنی بر امر قدسی محقق می شود و تنها و تنها هم در همین ذیل محقق می شود. یعنی اینجور نیستش که اگر یک فرض دیگری بیاریم مبنای منطقیشو عرض کردم، مبنای منطقیش اینه که شما هر نظم دیگری رو بیاری او به نحو خودش چون قدرت در اختیارش باشه سر برمیگردونه به سمت منافع خودش. دیگران رو میخواد حالا یا سوسیالیسمشون کنه یا کاپیتالیسمشون کنه یا یه کاری بکنه، روندها رو همونجوری میچینه و خونسا نه تجربه تاریخی نشون داده نه مسئله منطقی نشون میده. پس در چنین فضایی بی‌نظمی و آشوب چیست؟ اگر حق و ارزش توسط امر قدسی تعریف نشه به دست دیگران بیفته، اولین بنای بی‌نظمیه در این الگوی نظم. اگر عدالت و قسطی که با چی تعریف میشه؟ با امر قدسی تعریف میشه. اگر عدالت و قسط رکن نظام بخش نماشه اولین بی‌نظمیه. اگر حق انتخابگری زیست مؤمنانه محقق نباشه اولین بی‌نظمیه و اختلال نظام مهمترین رکن اختلال نظام میشه. ببینید اختلال نظام در لسان فقها یک جایی داره که جای زیست معیشت مردم عادیه، یعنی اینکه اختلالی پیش نیاد که انسان ها نتونن نفسی بکشن زندگی عادیشون رو داشته باشن. این وظیفه همه است، همه انسان باید حیات داشته باشه دیگه. اگه حیات سلب بشه از آدم وظیفه همه هست که یک نظامات معیشتی عادی که. اما آیا اختلال نظام میتواند جلوی کسی که ضد نظام جور داره قیام میکنه، ضد نظام استعماری داره قیام میکنه و اون نظم استعماری رو میخواد به هم بزنه جلوی او رو هم بگیره؟ نه، اینجا نمیگیره. چرا؟ اون اصلا اون است که نظام رو مختل کرده، اون است که نظم رو به هم زده، اون است که این نظامی که سازماندهی اجتماعی است در پهنای عالم هستی با یک نظم تحریف شده اومده داره منافعش رو به هم میزنه. اصلا این نظم و این نظام باید از ریشه برکن. ادله اختلال نظام اینجا رو دیگه نمیگیره. در این نظام بلکه شما باید چیه؟ عرصه تقابله، باید عرصه جنگه، باید شهید بدی، باید کشته بدی، باید ویرانگری کنی، چون او آمده کل نظام رو سلطه‌گری کرده و داره. با این دیگه نمیشه توجیه کرد حکومت‌های جائر رو. ببینید خیلی آمدن با همین اصل اختلال نظام و حرمت اختلال نظام، به تعبیر مرحوم ایروانی وقت نظام یک عرض عریضی داره که تو این عرض عریض از نظامات اروپا و آمریکا و اینا رو میگیره، پس شما اونجا هم یه نظمی حاکمه دیگه. از اختلال نظام حرام است، شما نباید به اون نظم رو به هم بزنی، پس باید اون کاملا همش این نظم ها رو تثبیت کنیم. نه، نظم رو، نظمی که نامشروع هست رو باید واژگون کرد. نظمی که نامشروع هست برای سلطه هست اصلا نظم نیست، اصلا این آشوبه، این بی‌نظمیه. توی این سطح دیگه نظم یه معنای متفاوتی میده، اختلال نظام هم یه معنای متفاوت و متمایزی میده. با این برداشت ببینید خیلی از دوگانه سازی هایی که میشه اساسا دوگانه سازی های بی‌معناییه. دوگانه عدالت و شریعت. آقا وقتی شما عدالت به خطر بیفته ما عدالت رو بگیریم یا شما حالا بند کردید به دو تا لاخ مو، شما به جلو فساد رو بگیرید. ببینید این بین عدالت و شریعت چرا تقابل میگذارن؟ به دلیل اینکه اصلا عدالت رو یه چیزی با حق تعریف نمیکنن و اون حق با امر قدسی. اگه عدالت رو با حق تعریف کردیم، گفتیم اعطاء کل ذی حق حقه، و بعد حق رو با امر قدسی تعریف کردیم، گفتیم امر قدسی است باید شریعت رو تبیین کنه، باید چیه ارزش ها و فضائل رو تعریف کنه، و فقه رو و هم معنای فقه ما یه معنایی میشه، معنایی که هم ارزش ها رو هم نظام ارزشی رو میگیره، یعنی اخلاق هم میاد جزء فقه، هم علاوه بر اون شریعت به معنای مصطلح رو میگیره. و شما بدون اجرای شریعت از مجرای شریعت و از مجرای فضیلت هست شما دست پیدا میکنید به عدالت. اگر تعطیل کنی شریعت رو اصلا عدالت هم از بین میره. چرا تصوری که دوتا در مقابل هم که قرار گرفت، پس ما عدالت خب مهمتره تا یه سری احکام فرعی جزئیه، چون اصلا این دوتا رو با هم تعریف نمی کنه. عدالت رو آورده با فکر بشری خودش دخواد تعریف کنه، میگه خب یه سری خداوندم یه سری قوانینی گذاشته، خب این دوتا وقتی تقابل پیدا کرد من میفهمم با همین فکرم که عدالت ترجیح داره دیگه. پس در تقابل مسئله توی همین مقوله حجاب ببینید خیلی هم میگفتن. حالا ببینید البته تعابیر فرق داره، حالا یه کسی میاد میگه بحث رو میبره توی این که توی احکام و اهم و مهم داریم، اون یه بحث دیگریه. ولی یه بار هستش که میاره روی چی؟ روی این که عدالت وقتی در مقابل شریعت قرار گرفت، توسعه یا عدالت، نظم یا عدالت، تمام اینها به خاطر این است که عدالت با امر قدسی تعریف نمیشه. وقتی عدالت با امر قدسی تعریف نشود، توسعه شما هم میتواند معنای مادی پیدا کنه. ولی وقتی عدالت با امر قدسی تعریف میشه، شما توسعه بدون عدالت مگه معنایی داره؟ شما نظمی رو که بخوای ایجاد کنی که توش عدالت نباشه، اصلا توسعه نیست، نظم نیست. این دوگانه سازی ها که این دوگانه سازی هایی هست که غالبا هم رخ میده تو جامعه، خیلی زیاد هم رخ میده. صلح با حتی وقتی شما اگر ببینید اصلا گفتمان غرب بر همینه، میگه شما اگر یک حدی، حالا توی بهترین صورتش اینجور میگن، حدی از نظم رو نداشته باشی سایر ارزش ها و فضائل رخ نمیدهد. یعنی باید یک جامعه ای باشه، یک نظمی شکل بگیره، بعدن شما دنبال عدالت باشی، دنبال توسعه باشی، دنبال رفاه باشی، دنبال هر مقوله دیگری باشی. پس باید چیه؟ باید یک نوع صلح و آرامشی که ناشی از نظم هست پدید بیاد. یعنی این درسته، در کلیتش درسته، اما اگر شما این رو فارغ از عدالت بگیری، اون آرامش و اون امنیت جز آرامش قدرت‌های بزرگ نخواهد بود. نتیجه این میشه که بله یک نظام بشری داری، جنگ‌های بین‌المللی رخ نمیده، اگر هم رخ بده خیلی خونباره، به علت توازن بین قدرت‌های بزرگ رخ نمیده، ولی مابقی بشر هرچی هم کشته بشن، اصلا بشر نیستن، کشته بشن، 2 میلیون توی عراق کشته میشن، توی افغانستان کشته میشن، جنگ عراق و افغانستان بالغ بر 2 میلیون خورده کشته داد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 5000 نفر توی نیویورک توسط یک گروه تروریستی فلان شده. خب اینا اصلا بشر نیستن، بشن. بشر طبقه بندی میکنه خودش رو. بشر رو غیر بشر میاره، بشر متمدن و غیر متمدن میاره. تو بهترین دار شما نگاه کنین فیلسوف عدالت کیه؟ جان رالز در قهر. اون کتاب قانون مللش رو بخونی، دقیقا همین میکنه، ملل متمدن، ملل غیر متمدن. یعنی در اونجا هم این دستبندی ها رخ میده، توسط فیلسوف عدالت رخ میده. چرا رخ میده؟ چون اصلا وقتی بشر از امر قدسی جدا بشه، دوگان سازی هایی میکنه که این دوگان سازی ها براش مصلحت سنجی پدید میاره و مصلحت در مقابل حقیقت میگیره، قرار میگیره و شما برای مصلحت باید سر حقیقت رو ببری. اگر سر حق و حقیقت رو نبریدی تبیین میکنی به ضرر هممون هست. و این بنیان برهم خوردن نظمه. نظم خلقت آمده برای اینکه حق و ارزش در جای خودش بنشینه و انسان در این انتخابگری بتواند چیه؟ سعادت ابدی خودش رو بخره. و انبیا و پیامبران اولین کاری که میکنن این نظم رو محقق میکنن. بله، نظمی که انسان رو به یک کمال برساند در جامعه ولایی محقق میکنن. یعنی انبیا رسالتشون یه رسالت خونسایی نیست که بگیم فقط اومدن یه بستری رو فراهم کنن، توی این بستر فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، این حد اقلیه، این کار رو میکنن و این کارم فقط توسط انبیا میتونه رخ بده ولا غیر. اما فراتر از اون انبیا آمدن که انسانها رو چیه؟ عقول بشر رو بالا ببرن. چرا میگن در نظم حضرت حجت عقول بالا میره؟ چون سطح ارتقا میده. جامعه ولایی اگر رخ بده سطح ارتقا پیدا میکنن. انسانها یک گونه دیگر میاندیشن، توی افق دیگری میاندیشن و این هنر انبیاست. این که میفرماید و بشر این رو باید مستر بشه. اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء فی الارض، باید مستر بشه که من محتاج امر قدسی هستم برای سازماندهی اجتماعی خودم. وقتی مستر شد، وقتی چشمش از همه بریده شد، وقتی فهمید خودش با مصلحت سنجی هاش، با عقل گرایی هاش، با بناسازی هاش، با مقصد سازی هاش نمیتونه این نظم رو محقق کنه، وقتی مضطر شد وقتی یجعلکم خلفاء فی الارض، خلیفه هایی میشید که این خلیفه با امر قدسی میاد و ارض رو یملع الارض قسطن و عدلا میکنه. ببینید این ماز، من خدمت رو عرض کنم، یه بار هست میگیم بناء اغلا، عرف اغلا، سیره اغلا، مصلحت در درون نظم مبتنی بر امر قدسی، یعنی میپذیریم در درون امر حاکمیت شریعت و فضیلت. یعنی هی من میگم شریعت و فضیلت چون ارزش ها بسیار مهمه، بخشش در فقه تبیین شده، بعضیش در اخلاق تبیین شده. فقه لذا به نظر یک فراتر از فقه شریعتیه که ما داریم. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی میفرمایند که ما ارزش‌های اخلاقی رو اومدیم یه اموری کردیم که از اون حالت باید و نبایدی انداختیم، بعد میگیم حالا اخلاق شد، شد نشد، نشد. یعنی از فقه جداش کردیم. وقتی از ساحت فقه جدا شد اون وقت یه حالت استحبابی دادیم بهش، در صورتی که اگر بخوایم اون نظم حقیقی رخ بدهد علاوه بر اون چیزی که به نام شریعت میشناسیم، اون ارزش‌هایی که به عنوان فضائل است و در اخلاق مطرحه و اینها هم جزوی از فقه هستند، اینها هم باید جزوی از فقه مطرح بشه و تبیین بشه و جایگاه خودش پیدا کنه. وقت در این جایگاه اون نظم کلیدی و بنیادین رقم می‌خوره. این یه نکته خدمت دوستان. مسئله دوم، مسئله این است که پیامبران در این مقوله که پیامبران در نسبت با نظم جهانی چه نسبتی دارند، خب با این تبیینی که عرض کردیم نسبتشون مشخصه و اهداف پیامبران در بعثت هم در جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم، اون چهار هدفی که هست، اون چهار هدف هم همین سطح از کاره. اما نسبت به این که پیامبران چه سطحی از مقوله فعالیت رو واردش میشن، دیدگاه های مختلفه. این دیدگاه ها رو با هم یه مروری بکنیم که ببینیم اساسا پیامبران به مقوله نظم می اندیشیدند یا نمی اندیشیدند، چرا این سوال شکل میگیره و این مطرح میشه. اگر نظم جهانی و نظم عادلانه جز با پیامبران محقق نمی شود، پس چرا اصلا این سوال مطرح میشه؟ ببینید، دیدگاه اول یه دیدگاهیه که معتقد است که اصلا پیامبران تو مقبوله نظم و سازماندهی اجتماعی مداخله مستقیمی نمی کنند. پیامبران در نهایت این است که آمدن انسانهایی رو بسازن که این انسانها انسانهای اخلاقی باشن، انسانهای حق طلبی باشن. این کار پیامبران کار فردی است، بر تزکیه و تعلیم فردی کارشون استوار هست. وقتی انسانها حق گرا شدن و حق محور شدن، اون وقت خودشون نظم و سازماندهی اجتماعیشون رو بر مبنای حق گرایی خواهند کرد. به تعبیر اون آقا میگفتش که این که فرمود است لیقوم الناس بالقسط، یعنی که افراد ساخته بشن لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون بلند شن برای قسط، برای اقامه قسط. این به عنوان یک کار انبیا درسته، اما اگر از این بخوای استنتاج کنی که آیه چون فرمود لیقوم الناس بالقسط، نفرمود لیقیم الناس بالقسط، یعنی مقاله اینجا شروع میشه که میگه چون آیه گفت لیقوم الناس بالقسط، یعنی پیامبران آمدن زمینه انسانهایی رو فراهم بکنن که این انسانها خودشون برند و قسط رو برقرار کنن. نفرمود لیقیم الناس بالقسط، پیامبران نفرستاده تا مردم رو به قسط چکار کنن، وادار کنن، مجبور کنن، تکلیف کنن. کار پیامبران کار فردیه. همین برداشت می‌بینید توی تایید برداشت لیبرالیسم هم همینه که انسان‌ها وقتی دنبال منافع خودشون بشن، منافع جمعی حاصل میشه. انسان‌ها وقتی خودشون به دنبال فضیلت باشن، فضیلت جمعی هم حاصل میشه. پس پیامبران هم کارشون کار فردیه. این یه تفکریه که بنیان کار پیامبران رو کار فردی میکنه و بنیان رو این روی میذاره. خب آیا این مقوله‌ای که اگر انسان‌ها توی مقوله‌ای، من قبلا خدمتتون عرض کردیم که مقوله نظم و سازماندهی اجتماعی مقوله راهبردیه، مقوله قدرت انسان‌ها، تابع فقط انبیا که نیستن، تابع تمایلاتشون هم هستن، تابع شهواتشون هم هستن، تابع خواسته‌هاشون هم هستن. همون اشتباهی که لیبرالیسم تو فضای اقتصادی هم همینو میکنه، میگه اگه انسان ها همه تابع منافعشون باشن، سرجم این منافع میشه منافع جمعی. مارکس ها دقیقا برعکس اینو میگن، میگن اتفاقا وقتی این طوری بشه، چون عرصه رقابت هست، به منازعه میانجامه. به وقتی فاصله طبقاتی بشه، میگن سرمایه داری در درونش چیه؟ در درونش منازعه زاست. چرا؟ چون انسان ها در تعارض منافع که قرار میگیرن، اینجاش خونریزی ها شروع میشه. اینجا ها اینجور نیستش که شما اگر بگذاری خود به خود یک نظم خودجوش، آخر نظم خودجوش این نیستش که همه یک منافعی ببرن، منافع مطلق اصطلاحاً بهش میگن، بازی برد برد بشه. آخر میدان خودجوش بازی برد باخته، یه عده برنده میشن که قدرت بیشتری دارن، یک عده بازنده میشن، یه عده اکثریتی بازنده میشن که قدرت کمتری دارن. وقتش میدان به دست کی میفته؟ به دست اون آدمهای رجاله‌ها و شارلاتان‌ها و اون کسانی میفته که در حقیقت زور بگیر و اوباشن. بازی برد برد در سیاست معنا نداره، بازی بازی برد باخته. اگر این عرصه رو بدیم دست قدرت، بازنده و برنده داره، چون نیستش برد برد بشه. این یه نگاه. یه نگاه دوم اینه که میگه نه، انبیا آمدند، الگو هم برای سازماندهی اجتماعی میارن، اما خودشون تو میدان تحققش نمیان. انبیا آمدند الگوی سازماندهی اجتماعی رو ابلاغ کنند، وقتی ابلاغ کردن انسانهایی میپذیرن، میرن توی میدان. یه انسانهایی هم نمیپذیرن. اگر جوامع بشری پذیرفتن این الگو رو، خودشون میرن اجرا میکنن، به دیگران هم کاری ندارن. اگر جوامع بشری نپذیرفتن یا اون یا اون دسته از جوامعی که نپذیرفتن اون هم زیست کافرانه دارن، یه عده مؤمنان زیست مؤمنانه دارن، یه عده زیست. پس پیامبران کارشون ابلاغه، کارشون این نیست که بیان محقق کنن. حالا اگر پیامبر اکرم هم صلوات الله و سلام محقق کردن، به اقتضای زمانه و یه کار جنبی بود، یه کار نبودش که کار اصلی پیامبران این باشه. یه نگاه دیگری این هستش که پیامبران در الگوی سازماندهی اجتماعی رو میارن و این الگوی سازماندهی اجتماعی رو خودشون چیه؟ محقق میکنن، اما در قالب باز حکومت. یعنی اگر هم زوری هست، یعنی اون نگاه اول دومی میگفتش که انتخاب کردن، اگه کسی انتخاب کرد خب یه الگو رو خودش اجرا میکنه، نیست که پیامبران اجرا کنن. این میگه نه، پیامبران میان الگو رو هم انتخاب میکنن، در قالب دولت انتخاب میکنن، به نظم جهانی کاری ندارن. پیامبران آمدن استبدادها رو براندازند نه استعمارها رو. پیامبران آمدن دولتی رو محقق بکنن، در چارچوب دولت خودشون چیکار میکنن؟ انزواگرایانه دولت سرخوشی رو تشکیل میدن، منطقه محدودی، قلمرو محدودی، الگویی میسازن، کاری به شرق و غرب عالم ندارند، کاری به شرق و غرب عالم ندارند. اما این طبیعینی که ما عرض کردیم خدمتتون، وقتی میگیم نظم جهانی، اولا این که یک نظم است، هژمونگراست. وقتی پیامبران الگوی نظم میارن، اگه بپذیریم که پیامبران الگوی نظم میارن و وارد این میدان میشن، یعنی چیه؟ یعنی یک وارد یک عرصه جهانی میشن برای تحقق نظم، که در اون نظم واحدهایی شکل میگیره. واحدها چیه؟ واحدهایی میتونه با مبنای الگوی پیامبران باشه، میتونه بر مبنای الگوی دیگه باشه، ولی زمام نظم رو در اختیار خودشون میگیرن. چرا؟ چون اگر این زمام رو نگرفتن، در فضایی که فضای سلطه است، فضای استعماره، شما خانه کوچک بدون آسیب هم نخواهی داشت. پس باید برید توی دل جامعه، جامعه رو درست کنی. ببینید این نوع نگاه ها و این نوع دیدگاه ها چند تا مقوله بهش نقد وارد هستش. یکی این که بعضی از اینها با حوزه قدرت آشنا نیستند. وقتی میگه پیامبران اومدن افراد رو خوب کنن و بعد از دل افراد خوب نظم خوب بسازن، توجه نداره که نظم و سازماندهی اجتماعی حوزه قدرته. در حوزه قدرت اگر تو نتوانی برنامه ریزی راهبردی داشته باشی، سازماندهی راهبردی داشته باشی، قدرت رو در اختیارت بگیری، دیگران عرصه و میدانی به تو نمیدن، تو رو نمیذارن خوب زندگی کنی. و اساساً حرکت فردگرایانه فارغ از اینکه جمع رو بسازی، حالا اینا استدلالای دیگه که شما آشنا باش هستید، آیا میتواند تداومی داشته باشه در مناسبات بشری؟ بشری که اساساً با تعامل زاده شده. اما بیایم تو سطح کلانتر، تو سطح اجتماعی. تو سطح اجتماعی آیا نمیشه یک خانه ای ساخت بدون اینکه ما با نظم جهانی کاری نداشته باشیم؟ اقتضائات حوزه راهبردی و نظم ها این است که هژمونگرا هستن. این خوب باید دقت کنید. ببینید قدرت همیشه بستگراست. قدرت به میزانی که قدرت دارد جلو میره، حوزه نفوذ تعریف میکنه، سلطه تعریف میکنه، بنیان قدرت اینه. شما اگر و الگوهای خودش رو تحمیل میکنه، نمیگذاره رقیب باقی باشه، چون اگر رقیب باقی باشه همواره این ترس هست که رقیب بیاد بر شما سیطره پیدا کنه. رقیب نظم شما رو متأثر میکنه، رقیب نظم شما رو خونسا میکنه، رقیب یارگیری میکنه. پس عرصه چی میشه؟ عرصه راهبردی میشه، عرصه بردباخ میشه، عرصه مقابله و تخاصم میشه. وقتی ارکان نظام نظم دهنده شما، حتی شما در وقتی که اصلا ادعاهای نظم هم یکیه، مثلا شما نگاه کنید الگوی قدرت اروپا و آمریکا الگو یکیه، یک نوع نظمه، یک نوع الگویه. حتی چین هم، من عرض کردم خدمتتون، همین الان یه هستش که خیلی ها چینی ها میگن نظم ما نظم همون لیبرال سرمایه داریه. حالا توی مبتن مسائل فرهنگیش یک مقولات دیگه رو وارد کردیم، ولی کن هنوز همون مقوله سرمایه داریه، حتی مال روسیه هم همینطوره. اما حالا اگر نظم کاملا متمایز شد مثل شوروی سابق، یعنی یه نظمی بود که در رقابت با نظم غرب بود، اینها مگه همدیگر رو برمیتافتن بر هم؟ چون این جنس این مقوله اینجوریه، یعنی جنس این مقوله این است که شما اگر رقیب رو از بین نبری، رقیب تو رو از بین میبرد. مقابله مثل اون میدانهای گلادیاتورهاست، توی این عرصه یکی بقا پیدا میکنه. تمامیت خواهیه. این تمامیت خواهی ناشی از چیه؟ ناشی از این است که طرف مقابل شما قدرت مداره. اگر طرف مقابل شما حق مدار بود، بین دو تا حق مدار میشه دو تا الگو، ولی دو تا حق مداری هم مگه دوگانگی الگو داره؟ آیا میتوانیم نظم حق مداری رو تصویر کنیم خارج از اتصال با امر قدسی؟ اگه تونستیم تصویر کنیم، قبوله، دو تا نظم حق مدار با هم میسازن. ولی وقتی نمیشه تصور کرد، وقتی که بالاترین سطح تقابل با نظمی است که قدرت مدار هست، باید بدونیم او قدرت مدار حیات شما رو بر نمیتابه. لذا لا اله اول میاد. اول شما باید شرک زدایی کنی، اول باید کفر زدایی کنی، اول باید سلطه زدایی کنی، باید نظمتو جهانی کنی. برای همین بوده که انبیا عجله نداشتن. انبیا رسالتشون این بوده، و الا اگر انبیا هم تو مقوله فاز قدرت ها و نظم قدرت فکر میکردن، باید میفهمیدن که سال پنجم و ششم و هفتم حکومت دارید، نباید که به قدرت های بزرگ دوران نام نگاری کنی و شاخشونه بکشی. چون اساسا دعوت انبیا وقتی شروع میشده، این دعوت دیگران بلند میشن. الذین قالوا ربنا الله، کسی گفت من امر قدسی، اون رقیب خوب میفهمه امر قدسی یعنی چی. ببینید کیسینجر خوب میفهمه، کیسینجر که میگه تقابل غرب با ایران تقابل دوتا نظمه، چون خوب میفهمه این نظم میخواد امر قدسی. امر قدسی یعنی چی؟ یعنی جایی برای تو نیست، پس باید من همین الان خفش کنم. این نوع نگاه ها ناشی از این است که یا دعوت انبیا رو یک دعوت نظمگونه و نظم ساز نمیدانند، و یا این است که با مقوله نظم و بعد راهبردی او و خصلت راهبردی او آشنا نیستند. خب میگم ما دوستانه میریم جلو با یک وضع تعاملی، با یک وضع دوستانه این میدان رو میبریمش جلو. این میدان میدانی نیستش که به این نحو تعاملی بره جلو. این میدان میدان بقای حیات، رقابت سر بقای. وقتی رقابت سر بقا میشه، دیگه مسابقه چی میشه؟ مسابقه خصمانه میشه. پس اینجا پیامبران با مقوله قدرت و اینکه قدرت رو باید به دست بیارن، در این عرصه راهبردی با هم چیز میشن. ببینید از این عرصه‌ای که ما هی تبیین کردیم که نظم مطلوب، نظم حق مدار، نظم عدالت مدار، نظمی هست که رکن بنیادینش، یعنی اون رکن نظم دهنده، اصطلاح غربی‌ها بهش میگن اوردرینگ پرینسیپل. این اوردرینگ پرینسیپل یعنی یک شاخصه و معیاری که در تمام راه شما به او شاغوله، همه کارها تو، همه فعالیت‌ها رو با او تنظیم می‌کنی. اوردرینگ پرنسیپل در نظم مدرن قدرته، اما در نظم وقتی شد عدالت محور، یعنی شما با قدرت کاری نداری؟ با قدرت خداحافظ؟ نه، چون میدان نظم سازی یک میدان راهبردی است، شما باید قدرت رو کسب کنی، باید در حد اعلاش هم کسب کنی. چرا؟ چون میخوای رقیبی رو از میدان به زهر ببری که اون رقیب چیه؟ رقیب قدرتمندیه، با قدرتش تونسته نظم رو به دست بگیره. پس باید شما هم این که فرماید مستطعتم، تا اونجایی که میتونید، این مستطعتمیه که باید به حد رقیبت داشته باشه تا بتونه اون رو بزنی زمین. اینجا پیامبران با مقوله قدرت درگیر میشه. قدرت معیار نیست، قدرت رکن نظام دهنده نیست، ولی قدرت رکن نظام بخش هست، تو ساختار کارایی داره. این خوب باید توجه کنید. یه بار هست میگیم رکن نظم دهنده است، نه، رکن نظم دهنده نیست، رکن نظم دهنده عدالت حقه، ولی یک بار رکن ساختاره. آیا رکن ساختار نیست؟ چرا؟ بنیادینه مقوله قدرت. پس باید بری قدرت رو کسب کنی، باید قدرت. و وقتی میخوای قدرت رو کسب کنی، خود به خود جامعه شما درگیر میشود با چی؟ با همون سنخ مقوله‌ای که نظم قدرت مدار باهاش درگیره. ببینید نظم قدرت مدار چون درگیر با قدرت هست فاسد میشه، قدرت فساد میاره. قدرت و منفعت یعنی حقها رو بذار زیر کنار پاد تا بتونی به یک مرتبه بالاتری به از قدرت دست پیدا کنی. وقتی شما هم درگیر با قدرت شدی، چه به عنوان ابزاره، ولی باید بدونی جامعت جامعه ای خواهد شد که این جامعه درگیر با یک امر فاسد میشود. پس این احتیاج به کنترل داره، احتیاج به مدیریت داره. مدیریت توسط کی؟ اینجا باز یک بحث بسیار مهمی رخ میدهد که با علاوه بر جایگاهی که حق و ارزش رو تعیین میکنه، قانون رو تعیین میکنه، باید مجری هم و سیستم اجرا هم او هم مسئول از منفعت طلبی باشه. باید یک ولی الهی باشه که این ولی الهی در مقابل قدرت آسیب پذیریش تضمین شده باشه که این آسیبی نه این پذیره. لذا بحث این است که فقط حکمرانی بدون حکومت نمیشه. یه بار هستش میگه آه وقتی قانون هست لا حکم الا لله، همون برداشتی که خوارج میکردن، حکم خدا که هست، قانون هم که هست، حق هم که مشخصه، ارزش هم که مشخصه، پس ما چیه؟ پس ما فقط باید اجراش کنیم دیگه، بسم الله. توجه نداشتن که شما وقتی میخوای اجراش کنی درگیر با حالا ابعاد کلامی این بحث جای خودش، ابعاد کلامیش هست که تو آیا میتونی بفهمی، نمیتونی بفهمی، میتونی استنباط کنی، نمیتونی استنباط کنی، اینها سر جای خودش. ولی ابعاد اجتماعیش اینه که تو وقتی درگیر با امر قدرت میشی، چه میزانی مسئول از قدرت هستی، از تبعات قدرت هستی، از فساد قدرت هستی. لذا اینجاست که مقوله عصمت به معنای اینکه در اجرا مجری هم باید الهی باشه، یعنی علاوه بر اینکه قانون باید الهی باشد، مجری هم باید متصل به امر قدسی باشد، مهم میشه و بسیار عنصر تأثیرگذار و جدی میشه. این هم یه مقوله دیگه. من حالا یه بحث دیگه ایرم خواستم خدمتتون عرض کنم، ولی فکر میکنم که باید دیگه جلسه زمانش گذشته، و اون بحث این است که طرح میکنم مالا مالا انشالله هفته آینده. بحث این که نظم یک بعد عصری هم داره، یعنی نظم همیشه در عصر مختلف ساخته می شود. برای چی؟ برای سازماندهی اجتماعی اون عصر. باید با مقوله عصری درگیر میشه. وقت نسبت اون رکن نظام بخش که یک رکن ثابتی است، رکنی است که با انبیا محقق میشه، انبیا آوردن با تعالیم الهی محقق میشه برای هوای جوامع است. با این مقوله عصری که نظم ها در اعصار مختلف متفاوتن، سازماندهی های اجتماعی متناسب با شرایط مختلف متفاوته، و اتفاقا این یه مقوله بوده که هم مسلمانان باهاش درگیر بودن، هم غربی ها از این برای مسلمانان استفاده کردن. مسلمانان باهاش درگیر بودن چون مسلمانان مقوله بهترین نظم رو، نظم مطلوبشون نظم پیامبر اکرم بوده، نظمی که مستقیم از امر قدسی گرفته میشه. بنابراین میگفتن ما باید اون نظم پیامبر رو محقق کنیم و باید اون رو احیا کنیم، و این احیا رو برخی از مسلمانان ساده اندیش برمیگردوندن به احیا نه در رکن فقط، بلکه در شکل و سازماندهی اون زمانی. که پس ما باید بریم نظام قبائل رو احیا کنیم، نظام سازماندهی قبیلگی رو احیا کنیم، و این تصویرها رو می ساختن. و از این هم غربی ها هم استفاده کردند که این خودش یعنی ارتجاع. و حتی نواندیشان و دگراندیشان هم استفاده کردند، گفتن بس بنابراین وقتی شما اینجوری میگید اصلا با مقوله توسعه به معنای مدرنش مخالفت خواهید کرد، چون توسعه یعنی پیشرفت، یعنی به آینده نگاه کن. تا اگر بخوای یک نظمی رو هم به لحاظ رکنی هم به لحاظ سازماندهی شکلی برگردانی به یک دورانی، اون هم دوران هزار چند صد سال پیش، تو اصلا نمیتوانی دم از توسعه بزنی، دم از پیشرفت بزنی، داری اصلا خودت هم میگی میگم خواهم برگردم به عقب. این که این دو مقوله با هم چگونه میاد جلو، مقوله عصری، مقوله عرفی با مقوله مربوط به روندها و اشکال سازماندهی اجتماعی، این یه بحث با مقوله ارکان نظام بحث. یه بحث دیگه یه هم هست و اون است که ماهیت اجتماعی نظم در نظم اسلامی چگونه میشه، چون نظم اسلامی و نظم مطلوب یک نظمیه وقتی انسان‌ها درش بیشترین نقش رو دارن، اون وقت ماهیت تعاملات اجتماعی در چه سطحی بسته میشه. بحث نظام امت محور چی هست، با مقوله ولایت و نظام ولایی چگونه چه نسبتی داره، اینها بحث‌های بالاخره رکنی مهم میشه که توی بحث‌های واحد بندی هم ان شاء الله قابل استفاده است. صلواتی خدمت بفرمایید.